وانگه سراپا سوختم، پروانم پروانم پروانم.
10 دقیقه برنامه پارسایان رو به اتفاق شنیدیم، سیره و اخلاق علما و گفتار جناب حجت الاسلام میر سید. ساعت 6 صبح هست و زمان پخش برنامه تفسیری برکرانه نور از زبان مفسر ارجمند قرآن کریم حضرت آیت الله جوادی آملی تفسیر آیه 5 سوره مبارکه حمد رو به مدت 30 دقیقه میشنویم.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبینات والزبر و انزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. در این آیه مبارکه ایاک نعبد و ایاک نستعین این نکاتی که عرض شد، قسمت‌های سلبی این نکات رو هم قرآن بیان کرد و اون قسمت‌های سلبیش اینه که اگر به عبادت و نماز گذار قرآن اینقدر بها می‌دهد و به کسانی که فقط از خدای سبحان استعانت می‌کنند اینقدر حرمت می‌نهد، بعد سلبی این عبادت و استعانت رو هم بیان کرده. فرمود که اگر کسی تنها معبود او خدای سبحان نبود و تنها مستعان او خدای سبحان نبود، وای بر او. این مسئله ویل للمصلین ناظر به همین بخش است، چون هیچ صلاتی بدون فاتحه الکتاب مقبول نیست، چون لا صلات الا بفاتحه الکتاب. در فاتحه الکتاب این آیه مبارکه است که ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر کسی در مقام تلفظ تنها معبود را خدا دانست و تنها مستعان را خدا دانست ولی سیره علمی و عملی او این چنین نبود، در سوره ماعون خدا فرمود وای بر اینها، فویل للمصلین. این کدام نمازگزار را میگه فویل للمصلین؟ الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینها که نمیدانن چه میکنن. نمازگزار هستند و عنوان وصف هم بر اینها مصلی اطلاق شده است، چون مصلی غیر از صلاست، چون جنبه صفت مشبهه دارد تقریبا، نه اسم فاعلی که به معنای حدوث باشد. در این گونه از موارد اینها صفت مشبهه را هستند، به معنای دوام و ثبات را میرسانند، نه فقط معنای اسم فاعلی داشته باشند. مثل این که ما در فارسی میگوییم راستگو و راستگوینده، یکی اسم فاعل است، یکی صفت مشبه، یکی صادق است به معنی صفت مشبه است، یکی صادق است به معنای اسم فاعلی. مصلی معنای اسم فاعلی ندارد، معنای صفت مشبه دارد، یعنی کسی که کارش این اهل نماز و خلاصه، هیچ وقت نمازش ترک نمی کند، با اینکه اهل نماز است هرگز نمازش ترک نمی کند، معزال خدای سبحان فرماد ویلون للمصلین، وای بر اینها. چرا؟ بر این که اینا از نمازشون غافلن، نه از نمازشون غافلن یادشون میرود که نماز بخونن، نه نماز میخوانن، شاید اول وقت هم بخوانن، اما یادشون نیست چی میگن، نمیدونن چی میگن، نه معناش میدونن، نه به این معنا معتقدن و نسبت به این متعهدن. فویلون للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون، نه اینکه نماز نمیخوانن یا گاهی میخوانن گاهی نمیخوانن یا غلط میخونن، نه اصلا نمیدانن چه میکنن، سهو از صلات دارن. اونگاه عوارض بعدیش هم ذکر فرمود که الذین هم یراؤون، چون تنها معبودشون خدای سبحان نیست، اهل ریا هم هستن. مرائی کسیست که به مردم نشان میدهد که من برای خدا عبادت میکنم در حالی که این چنین نیست. سمع نظیر ریا، سمع اینه که انسان کاری بکند که به سمع دیگران برسد، دیگران بشنوند که یه همچه کاری انجام داده است و او از شنیدن این که دیگران بشنوند که او کار خیر انجام داد لذت میبرد. مرائی از رؤیت دیگران لذت میبرد، اونا که گرفتار سمع هستن از سماع و شنیدن لذت میبرن. اگر کسی تنها معبود او خدای سبحان نبود، آثارش این است که نمیداند چه میکند و هم از رؤیت و سماع دیگران لذت میبرد. برهان این مسئله را که خدا تنها معبود است ولا غیر، در همین سوره فاتحه الکتاب بیان شده است. چون او الله است، او رب العالمین است، او الرحمن الرحیم است، او مالک یوم الدین است، قهرن تنها معبودم او خواهد بود. چون این اسمای حسنایی که قبلا گذشت، اینها حدود وسطای این براهینند. یعنی اگر کسی بخواهد برهان قام کند که خدا معبود است و غیر از خدا احدی معبود نیست، همه این اسمای حسنا را میتواند حد وسط قرار بدهد. او الله است و الله معبود است، پس او معبود است. او رحمان است، رحمان معبود است، پس او معبود است. او رحیم است، رحیم معبود است، پس او معبود است. او مالک یوم الدین است، هر مالک روز قیامت معبود است، او معبود است. همه اینها حد وسط است، مفهومن کلی، مصداقن واحد، مصداقشون منحصر فرد است اما مفهوم کلی است. مشابه این ادله را در سوره هود بیان کرده است. پایان سوره هود اینه، آخرین آیه سوره مبارک هود اینه که فرمود ولله غیب السماوات والارض، نه تنها ظاهر آسمان و زمین مال خداست، بلکه غیب و باطن و اون چه که پوشیده است در سماوات و ارض اونم مال خداست. ولله غیب السماوات والارض، این یک. این مال نظام فاعلی که او آفرید به او مالک است. درباره نظام قایم فرمود و الیه یرجع الامر کله، کار هم به طرف او برمیگردد. این چنین نیست که او آفرید و رها گذاشت. هم مبدا نظام فاعلی است او آفرید، هم مبدا نظام قایی است که کارها به سمت او میرود، از اوست و به سوی او. این تنها انسان نیست که باید بگوید انا لله و انا الیه راجعون، هر موجودی باید بگوید انا لله و انا الیه راجعون. چون لله غیب السماوات والارض در نظام فاعلی و الیه یرجع الامر کله در نظام غایی. اگر هوال اول است پس لله غیب السماوات والارض، اگر هوال آخر است پس الیه یرجع الامر کله. تنها انسان نیست که بگوید من از خدایم و به سوی خدایم، کل جهان امکان از خداست و به سوی خداست. لله غیب السماوات والارض در قوس نزول و الیه یرجع الامر کله در قوس صعود. چون این چنین است لذا با فاء تفریع فرمود فاعبده، اگر همه کارها از اوست و به سوی او، خب از او بخواه، او رو بپرست. مگر نان است که انسان ذلیل است؟ مگر نان است که انسان نیازمند است؟ گاهی انسان دایه استغنا دارد، گاهی دایی استقنا ندارد، وگرنه ذلت را که میفهمد، نبود و پیدا شد و میرود و میمیرد. در این که انسان ذلیل است که سخنی نیست، منتها این ذلت و فقر را با چی جبران کند بحث است. ولا در این که انسان گرسنه میشود، محتاج به خوابیدن است، غذا خوردن است، نیازمند است که در سرد و گرم خودش حفظ بکند و مانند و خلق الانسان و ضعیفا، در این که کسی اختلاف ندارد که بین موحد و ملحد در این جهت که انسان نیازمند است، بیچاره است، که اختلافی نیست. فرق اینه که موحد میگوید نیاز انسان را خدا تامین میکند، ملحد میگوید نیاز انسان را طبیعت تامین میکند. پس در این که انسان نیازمند و ضعیف است حرفی در او نیست. خب به کی پناه ببرد؟ فما چون همه از اویند و همه به سوی اویند، زمام هر کاری به دست اوست، فعبدهو، او را عبادت کنید. این فعبدهو که با فای تفریاد شده مستند است به این که اشیا صعودن و نزولن تحت اختیار خدای سبحانه، این به منزله برهان است بر ضرورت عبادت و حصر عبادت. باید عبادت کرد و فقط خدا را عبادت کرد. چرا؟ چون غیر خدا هرچه هست لله غیب و سماوات و الارض، و هرچه هست هم الهی یرجع الامر کلو، که هم ناظر به نظام فاعلی است هم ناظر به نظام غایی. همین آیات اول سوره فاتحه الکتاب بخشی از اونها نظام فاعلی را تبیین میکنن، مثل الله بودن، رب العالمین بودن، الرحمن رحیم بودن و مانند اون. بخشی از اونها نظام غایی را بازگو میکنن، مثل مالک یوم الدین بودن. در قوس نزول هرچه هست از خداست، در قوس صعود هرچه هست به طرف خداست. نه طوریست که یک موجودی بگوید من ایستایم و نمیروم، نه میتواند بگوید من میروم اما نه به سمت خدا. اگر الیه یرجع الامر کلو، پس همه پویا و روانن به سمت خدا. انسانم خواه و ناخواه توان او کرهن باید برود. خب چه بهتر که به جایگاه اصلیش برگرده. همون چون لله غیب و سماوات و الارض، چون الیه یرجع الامر کلو، فعبدهو. خب فعبدهو در مسائل عبادی خدا را عبادت کنیم و در کارهای دیگر بگوییم عبادت از کارهای دیگرمون جدا، یا نه فعبدهو و توکل علی. نه تنها آن است که این عبادت در هنگام نماز انسان را به خدا مرتبط میکنه. فمود مگر نان است که شما کار دارید، نیاز دارید، و مگر نان است که مقدورتون نیست که خودتون نیاز رفع بکنید، خب وکیل بگیرید. وکیلتون کی باشد؟ اونی که غیب سماوات و ارض از آن اوست، اونی که زمام همه کارها به دست اوست. لذا و توکل علی، که اینم باز مدخول هم اون فای تفریق خواهد بود، یعنی فتوکل علی. مگر نه آن است که انسان باید وکیل بگیرد؟ انسان مگر اون توان را دارد که مشکلاتش را حل کند؟ خب ناچار است وکیل بگیرد. این وکیل گرفتن را میگن توکل کردن. خب انسان متوکل را کی باشد؟ به کسی که این دو رشته صعود و نزول به دست اوست. لذا گاهی مسئله عبادت مطرح نیست، مسئله خالقیت را حد وسط قرار میدهد برای ضرورت توکل. فبود الله خالق و کل شی و علیه فلیتوکل المتوکلون. چون همه را او آفرید، پس اگر کسی خواست وکیل بگیرد او را وکیل بگیرد. چون هم علیم است، هم قدیر، هم رحمان است، هم رحیم، هم میداند چه بکند و هم میتواند. اونجا که دارد ذالکم الله ربکم خالق و کل شی و علیه فلیتوکل المتوکلون، اونم به منزله حد وسط است. تمام این اسماء حسنایی که در آیه ذکر می شود به منزله حد وسط محتوای اون آیه است. اگر دارد توبه کنید، پایان آیه اینه که ان الله غفور رحیم. چون از اسماء حسنای خدای سبحان مغفرت و رحمت است، خب توبه کنید. در اینجا هم فهمو چون همه کارها به دست اوست، خب برو وکیل بگیرید. توکل کردن یعنی وکیل گرفتن. این در باره افرادی است که هنوز بین راهن. اونا که یه قدری به مقصد رسیدن بالاتر از توکل فکر میکنن. وکیل گرفتن معناش این است که من هستم و خواسته‌ای دارم و کاری دارم و میخوام کارم انجام بدم، تو برای من انجام بده. این مال متوسطین از اولیای الهی است، گرچه اینها هم محبوب حقن. حالا از این مرتبه انسان اگر یک کمی لذت چشید و بالاتر رفت، به مقام تفویض میرسد، به مقام تسلیم میرسد. میگه من کیم که حالا کاری داشته باشم به شما را وکیل بگیرم؟ هر چه کردی کرد. این طور نیست که بگه من هستم، خواسته ای دارم و چون خودم نمیتوانم اون خواسته را انجام بدم، به شما توکل میکنم، شما را وکیل میگیرم که خواسته مرا انجام بدید. لذا مقام متوکل نسبت به کسی که اهل تفویض و تسلیم است خیلی پایین‌تر است. گرچه محبوب خداست، اما اون محبتی که نصیب اهل تفویض و تسلیم می شود نصیب اهل توکل نمی شود. هر کسی که به مقام تسلیم و تفویض رسیده است یقینا مقام توکل را داراست، ولی کسانی که مقام توکل رسیدن هنوز مقام تسلیم نرسیدن. یه وقت انسان پیشنهاد میدهد به خدا، میگوید من خواسته ای دارم، در این خواسته به تو تکیه میکنم، تو برام انجام بده. این میشه آدم متوکل. یه وقت میگوید من خواسته ای ندارم، هر چه کردی کرد، هر چه خواستی خواست خواسته توست، نه اینکه من تو را برای کارهای خودم وکیل میگیرم. این توکل جزء مقامات اولیای متوسط است. خب حالا اگر کسی عبادت کرد و کسی بر خدای سبحان توکل کرد، این عبادت او و توکل او به هدر می رود یا همه محفوظ است؟ همون همه اینها محفوظ است، چون به ما ربک به غافل عن ما تعملون. عبادت و شؤون عبادت، توکل و شؤون توکل مورد غفلت خدای سبحان نیست. پس هم انسان را وادار می کند به این که خدا را عبادت کند ولا غیر، و بر خدا توکل کند ولا غیر، و هم دلگرم و مطمئن است که خدای سبحان هم عبادتش را و هم توکلش را میبیند و غفلت ندارد. ذاتی که به ما کان ربک نسیاست، اصلا نسیان در اونجا راه ندارد، غفلت و امثال ذلک را اونجا راه نیست. چون اگر خدای سبحان معاذ الله غفلت کرد، یعنی علم شده غفلت، و هرگز علم غفلت نمی شود، چون او عین علم است. و اگر او نسیان کند یعنی علم شده فراموشی، به علم که فراموشی نمی شود. انسانی که دارای علم است ممکن است نسیان و غفلت داشته باشد، اما یه موجودی که عین علم و عین شهود بود و اصلا اگر او غفلت کرد یعنی علم شده غفلت، یعنی علم شده نسیان، لذا در اونجا فرض ندارد اصلا. و اگر کسی خواست ببیند این ایاک نعبد و ایاک نستعینی که میگوید همون لفظ است که مفید حسر است، یا به حق غیر خدا را عبادت نمی کند، حقیقتا از غیر خدا مدد نمی گیرد، شؤون زندگیش را به عنوان محاسبه بررسی کند. اگر در این امور زیست خود به غیر خدا تکیه نکرد، معلوم شد یک نمازی درستی خونده است، در نماز صادق بود، یک نمازگزار صادقی است، و اگر هر حادثه که پیش آمد اول به فکر غیر خداست، اونگاه که از همه راه ناامید شد تازه به فکر دعا و نیایش می افتد، این معلوم می شود در بین دعا و نیایش هم اگر کسی او را فریب بدهد باز دست از دعا و نیایش هم بر می دارد، او در نیایش به دعا هم صادق نیست. اگر ما گفتیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ببینیم در این نماز صادقیم یا نه. اون بخش اخلاقیاتی که مرحوم سبزوالی در پایان منظومه دارد که ملاحظه فرمودید، ایشون یه بحثی دارن به نام فریدتون فی صدق، راستی را تقسیم میکنن، بگن صدق گاهی در فعل است گاهی در قول. از صدق بالقول و بالقصودی و الفعل کل وفاء بالعهودی، اونگاه فهمان یک زبو مستعین و حقین از غرا سم از المهم جا غیرن یرا. اون که میگوید ایاک نستعین، همین که حادثه پیش آمد اول به فکر غیر خداست، اونگاه که دستش از همه جا توهی شده، از همه جا سرخورده شده، تازه به فکر دعا برمیگردد، این نمازگزار دروغی مدروغو. یک زبو مستعین و حقین از غرا، وقتی که میگوید ایاک نستعین، این شخصی که میگوید ایاک نستعین ثم اذا المهم جا غیرن یرا، وقتی حادثه مهم پیش آمد غیر خدا رو میبیند، این یک نمازگزار دروغی ده، این اگه صادق نیست، چون میگوید ایاک نستعین و در مقام و در فعل همین که حادثه پیش آمد فورا به غیر خدا تکیه میکنند. انسان ببیند در کارها چی اولین چیزی که به ذهنش برق میزند خداست یا غیر خدا. اگر اولین چیزی که در ذهنش برق زد خدا بود، باید کل نظام را این برق روشن میکند، وسیله الهی میبیند لله جرود و سماوات برست. اگر اولین چیزی که در ذهنش برق زد قدرت خود یا قبیله خود یا تمکن خود یا زید و عمر بود، این یه برقی نیست که مسافر را به مقصد برساند. در بیانات هست امیر سلام الله علیه اونطوری که در این مستدرک نهج البلاغه آمده این بیان لطیف هست، همه بیانات حضرت لطیف هست. فرمود لیس بالبرق الخاطف مستمتع لمن یخوض فی الظلمه. فرمود اگه مسافری شب تاری راه رو گم کرده باشد، هوا ابری و تاریک و بی نور و هم در بیابان کسی هم نیست که راه بلد باشد، در یه همچه هوای ابری گاهی برقی میزند، این برق یه لحظه است که فقط جلوی پای آدم روشن میکند. انسان راه گم کرده در شب تار که با اون برق جهنده راه را نمیبیند تا مقصد برسد. فرمود زرق و برق دنیا یه لحظه فقط جلوی آدم روشن میکند. فرمود لیس فی البرق الخاطف مستمتعون لمن یخوض فی الظلمه. کسی که در تاریکی فرو رفته با این جهش برقی یه لحظه است فقط جلوی پا آدم روشن میکنه و فورا خاموش میشه. با اون یه لحظه که انسان راه رو نمیبینه که. غیر خدا اگر هم نوری داشته باشه که ندارد، تازه مثل همون برق بیابان است که یه لحظه است. ما بیازماییم ببینیم حوادثی که پیش میاد، اول خدا در ذهنمون به عنوان نور السماوات و الارض برق بزنه یا قدرت‌های خودمون. چرا گفتن که ظلم همه مواردش بد است اما به کسی که هیچ پناهی جز خدا ندارد به او ستم نکنید؟ این در جوامع روایی ما هست. امام باقر سلام الله علیه می‌فرماید که آخرین لحظه‌ای که امام سجاد سلام الله علیه منو وصیت می‌کرد، منو به این حدیث وصیت کرد، گفت پدرم سید شهدا سلام الله علیه در آخرین لحظه‌ای که منو وصیت می‌کرد این جمله رو گفت، فرمود ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. فرمود ظلم همه اقسامش بد است اما اون کسی که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد به او ستم نکن. برای اینکه او همین که ستم بشود، اولین چیزی که در ذهنش برق می‌زند خداست، به خدا تکیه می‌کند. این چنین نیست که او به قدرت خود، به قبیله خود، به فرزند خود، به بستگان خود متکی باشد برای حمایت تا آخرا بگوید یا الله. یه مظلومی بی پناهی که هیچ قدرتی ندارد، طبعا همین که به او ستم شد، اولین چیزی که به نام نقطه امید در جانش برق میزند قدرت خدای قهار است. یه انسانی این چنین یقینا مستجاب و دارد، چون داشت خالصه دیگه. ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله. هر دعای این چنین بود یقینا اثر دارد. در حضور امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه از حضرت سوال کردن بین آسمان و زمین چقدر فاصله است. حضرت گویا به امام حسن سلام الله علیه ارجاع داد. حضرت هم یک کودک خردسالی بود که اینها در همه حالات از اون نور ولایت برخوردارند. این اهل بیت فرمودن به این که بین آسمان و زمین مد البصر و دعوت المدلول. در اون بیان از امیر فرمود اگر آسمان ظاهر رو میگی تا چشمت میبیند، اگر آسمان باطن رو میگی آه مظلوم. با این یه جمله هم به ظاهر آسمان اشاره کرد هم به باطن. سائل عرض کرد کم بین الارض و السما، بین آسمان و زمین چقدر فاصله است؟ حضرت یه جمله کوتاه در جواب فرمود، فرمود مد البصر و دعوت المظلوم. یعنی اگر آسمان ظاهر رو میگی تا اونجا که چشم میبینه، اگر غیب سماوات رو میگی آه مظلوم. زیرا این آه مستقیما متوجه خداست. اگر کسی جز خدا چیزی طلب نکرد یقینا خدا ناصر او. مال شریک و هم بازدار را خدای سبحان قبول نمی کند. لذا فهمت می که اون چه که مال خداست او را هم به شرکاتون می ده. اگر کار را یه قدری برای خدا یه قدری برای شرکا انجام دادید، همه را خدا به غیر خود می ده. چون چیزی جز خالص خدای سبحان قبول نمی کند. بنابراین انسان اگر خواست بیازماید که به حق به واقع میگوید ایاک نستعین یا نه، ببیند در حوادث روز اولین چیزی که به ذهنش برق میزنه چه امری؟ در سوره مبارکه انعام هم باز مشابه همون اون آیه قبلی به عنوان اقامه دلیل یاد شده. آیه 102 سوره انعام اینه: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء تعبدوه. چند تا اسم از اسمای حسنا را آورده به عنوان حد وسط که عبادت از آن خداست ولا غیر، چون خدای سبحان دارای این اسمای حسنا است. ذالکم الله ربکم، مگر نان است که انسان باید در تحت تدبیر یک مدبر و مدیر کامل باشد؟ رب شما خدای شما الله، انسان باید رب خود را عبادت کند و الله رب انسان است، پس الله معبود انسان است. و غیر از این رب و این اله، اله دیگری نیست. لذا فرمود خالق و کل شیء، هر چه که شیء بر او اطلاق می شود، خواه ذهنی، خواه خارجی، خواه دنیایی، خواه اخروی، خواه طبیعی، خواه مثالی، خواه عقلی، خواه ما فوق عالم عقل، هر چه که شیء بر او اطلاق می شود مخلوق خداست. ممکن نیست چیزی شیء بر او اطلاق بشود و از پوشش خلقت بیرون باشد. خالق و کل شیء از اون عموماتی است که قابل تخصیص نیست، که الا فلان که خدا او را خلق نکرده باشد. کل ما صدق علیه انه شیء فهو مخلوق لله سبحانه و تعالی. چون خالق و کل شیء فعبده، که این لسان حضرت دستور عبادت میدهد، اون هم منحصرن در بارزات اقدس اله. و هو على کل شیء وکیل، چون و هو على کل شیء وکیل، همون فتوکل علیه که در سوره هود آمده اینجا هم هست. مگر نان است که زمام و کار به دست اوست؟ خب او رو وکیل بگیرید، نه به خود تکیه کنید نه به غیر خدا. لذا این دعای معروف که لا تکلنی الی نفسی طرفت عینین، این گوشه ای از توحید است. در بیانات دیگر معصومین فرمودند در دعاها به ما آموختن، خودشم عرض میکردن به خدای سبحان که الهی لا تکلنی الی غیرک ولا تمنعنی خیرک، نه تنها مرا به حال خود من وانگذار، مرا به غیر خودت وانگذار. لا تکلنی الی غیرک ولا تمنعنی خیرک، مرا به غیر خودت واگذار نکن. شما یک فقیر را به فقیر دیگر میدی، این معناش آنه که نخواستی ما را بپرورانی، یعنی مشمول لطف تو نیستی. و الا غیر تو در جمیع شؤون هرچه دارد از آن توست، یعنی لطف تو در اون آینه ظهور کرده. این طور نیست که اگر غیر تو را ما بشکافیم چیزی برای اون غیر بماند. حالا یه درختی که میوه میدهد، شما وقتی خوب این درخت رو تحلیل بکنید چیزی برای درخت میماند؟ اگر گفته شد به این که اینما تولو فسم وجه الله، حالا این درخت شما تحلیل کردی، چیزی برای درخت میماند که از اون جهت وجه الله نباشد؟ اون ریشش، اون تنش، اون شاخش، اون میوهش، اون پوستش، اون گوشتش، اون ظاهرش، اون باطنش، جایی را شما جستجو میکنید در این درخت بعد از تحلیل که از اون جهت وجه الله نباشد و آیه حق نباشد؟ و چی برای درخت موند؟ اگر خدا کسی را به غیر خود واگذار کرد، یعنی به هیچ. لذا هیچ ناصری برای انسان نخواهد بود. نه اینکه غیر خدا، غیر وجه خدا هستند و کار از اون ساخته نیست. این تعبیر دیگری از آن است که انسان را بی سرپرست گذاشت. نه اینکه غیر خدا یه موجودی هست منتها کار از او ساخته نیست یا کم کار میکند. اگر مسئله اینما تولو فسم وجه الله هست، هر چه شما تحلیل میکنید میبینید که اگر شیء است، آیتی از آیات خدای سبحانه، آیت هم که ممکن نیست بدون ذل آیه کار انجام بده. اگر در این دعاها میخوانیم لا تکلنی الی غیره، یعنی ما رو بی‌سرپرست نگذار، نه اینکه غیری هست و کاری از او ساخته است منتها ما نمیخوایم او کار بکنه، غیری در کار نیست. الحمدلله.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است.